أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زارتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. اون چه در بخشای قبلی همین سوره مبارکه فاطر یعنی آیه 32 که فرمود ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، منظور از عباد مصطفی انبیا و اولیاء علیهم السلام نیستند تا سخن از ظالمان لنفسه مطرح بشه و تلاش و کوشش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان رو به همراه داشته باشه. یعنی اونها را ما برای این کار برگزیدیم، نه اینکه منظور از این استفا همون استفای ان الله استفا آدم و بنوه هم باشد. مطلب دوم این است که ارث این نیست که از کسی به کسی برسد، اون پایان کار را هم میگن ارث. این که فرمود تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون، یعنی پایان کار شما، عاقبت کار شما این است. پس بنابراین معنای ارث این نیست که از کسی به شما رسیده است. پایان این کار این بود، ما سلسله انبیا را فرستادیم، امم را با کتابهای اونها هدایت کردیم تا نوبت به شما رسید، کتاب الهی را به وسیله پیامبر به شما دادیم و شما سه گروه شدید. این معنای ارث است. مسئله بعدی در جریان اولم نعمرکم، این احتجاج اختصاصی به معمرین ندارد، منتها توبیخ در معمرین بیش از توبیخ در جوان و میانسال است، وگرنه منظور حجت الهی است. الم یأتکم نذیر حرف اول و آخر رو میزند، منتها این که فرمود به جاءکم النذیر معیار است. هر کسی حجت خدا بر او تمام شد، این در قیامت مسئول است و اعتراض قیامت متوجه اوست، چه معمر چه غیر معمر. ولی برای معمرین حجت خدا بالغتر است و عمده همون جاءکم النذیر است. برو انسان جوان باشد، وقتی حجت الهی بر او بالغ شد و به او رسید، مشمول این اعتراض هست. عمده آن است که در دنیا همونطوری که ما یک نیروهایی داریم که با این نیروها ادراک میکنیم و یه نیروهایی داریم که با این نیروها کار میکنیم، گاهی ممکن است که هر دو سالم باشه، گاهی ممکنه هر دو مریض باشه، گاهی ممکنه یکی سالم باشه و دیگری مریض. یعنی ممکنه که چشم و گوش کسی سالم باشه ولی دست و پای او فلج باشه. در درون ما هم همین طور است. ما یک نیروی در درون ماست به اصطلاح عقل نظر که متولی اندیشه و ادراک است، یه نیروی هم در درون ماست به نام عقل عمل که بهی و به در رحمان و اکتوسیب الجنان متولی و مسئول انگیزه و اراده و تصمیم و نیت و اخلاص است. مهمترین کاری که شیطان در درون نفس با ما درگیر می شود این است که در بخش اندیشه ما را گرفتار مغالطات 13 گانه یا کمتر و بیشتر بکند، که ما موضوعی را به جای موضوع دیگر، محمول را به جای محمول دیگر و مانند آن قرار بدیم، در استنباطها و استدلالها اشتباه بکنیم، به غلط بیفتیم. این همون ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همه مغالطات فکری در اثر وسوسه‌های علمی شیطان است. این با بخش اندیشه ما کار داره. در جهاد نفس که وجود بارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود که من عقل اسیر تحت هوا امیر، هوس و هوا را می شوراند تا علیه این عقلی که عبده به رحمان و اکتوسی به جناب درگیر بشوند. اگر درگیر شدن خدای ناکرده این عقل رو فلج کردن، دیگه در تصمیم و اراده و نیت و اینها یا انسان اهل اراده و نیت نیست، یا خدای ناکرده گرفتار اراده مشرکانه و ریاکارانه و اینها میشه. در قیامت این بخش ایمان و اراده و تصمیم کلن بسته است، به هیچ وجه ممکن نیست کسی در قیامت کافر بشود یا مؤمن بشود یا اطاعت کند یا معصیت کند. بین نفس و ایمان و کفر در دنیا اراده فاصله است، ولی بین نفس و عقل نظر اراده فاصله نیست. ممکن است کسی مطالعه نکند، فکر نکند، بحثای علمی رو تحمل نکند، ولی اگر وارد بحث علمی شد یه صغرا و کبرایی ارائه شد، او دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. همین که مطلب نظری به ضروری ختم شد، این یقینا میفهمد. آنه ممکنه لسانن انکار کنه. فهم در اختیار ما نیست، مبادی فهم در اختیار ماست. ممکنه مطالعه نکنیم، گوش ندیم، فکر نکنیم، اینا هست. اما اگه فکر کردیم و مطالعه کردیم یا یکی چیزی استدلال کرد ما گوش دادیم، دو تا مقدمه علمی بیان ارائه کردن، اون نتیجه رو بر این مترتب کردن، چه کسی بخواهد چه نخواهد میفهمیم. نمیتونیم بگیم نمیخوام بفهمیم، ولی درباره عقیده و ایمان کاملا میتوانیم بگیم چیزی که 100% حق است ما رو قبول نداریم، چون یه کار دیگری است، مربوط به قوه دیگر است. اونی که باید اساره علم را به جان گره بزند این فلجه. این که فلج شد خب باور نمی کند. حرف وجود مبارک موسی کریم و فرعون اینطور بود، فبود برای تو مسلم شده معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء و جهدوا بها و استيقنت انفسهم. از همین قبیل اینا که مردن وقتی وارد صحنه قیامت میشن، اون چرا که نمیدونستن میفهمن، اون چرا که با مفهوم و علم حصولی میدونستن الان براشون مشهود شد، صریحا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اما به هیچ وجه جا برای ایمان نیست، یعنی بین نفس و ایمان کلن رابطه تعطیل است. وگرنه خب همونجا مؤمن میشن، موحد میشن. وقتی موحد شدن برابر گناهانی که در دنیا انجام دادن عذاب میشن، ولی مخلد در نار نیستن برای اینکه موحد شدن. اما همه اینا اصرار دارن که فرجعنا نعمل یا اخرجنا نعمل. هم اخرجنا نعمل در همین سوره مبارکه فاطر بود آیه 37، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل. هم در سوره مبارکه سجده آیه 12 دارد که ذلو تراز المجرمون ناکس و رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. این نعمل در برابر ایمان است، یعنی نؤمن و نعمل، نه اینکه اونجا ایمان باشه. وگر نمی گفتن ربنا ابصرنا و سمعنا و آمنا. ایمان فعل نفس است. یک فعل چه جارحه‌ای و چه جانحه‌ای بین نفس و فعل اراده فاصله است. دو در قیامت این فاصله کلن تعطیل است. سه هیچ ممکن نیست کسی ایمان و کفر داشته باشه. چهار اما اعمال ظاهری خوردن و نوشیدن و عذاب رو چشیدن یا شربت را چشیدن، اینا فعل ایمان و کفر نیست، اینا فعل عادی است که غیر انسان هم این رو دارد. اما فعل اختیاری مربوط به ایمان و کفر، این مربوط به جایی است که شریعت باشه، دین باشه. اگر در اونجا ایمان و کفر ممکن باشه تازه میشه دنیا، برای اینکه اگر ایمان و کفر اونجا ممکن باشه، اونجا وجوب و حرمت است، یعنی واجب ایمان بیاره، کافر شدن حرامه. پس یه مسئله هست، یه شریعتی هست، یه دینی هم جزء اونجا مطرحه. ممکن است کسی که اینجا هست جهنم رو اونجا ببینه. جهنم بالفعل موجود است، در اون معاد هنوز مستقر نشده. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه و آله از ما نیست کسی که بگوید جهنم و بهشت الان موجود نیست. جهنم و بهشت موجود است، اون تو صحنه قیامت بعدن تشکیل میشه. انسان ممکن است حقیقت بهشت رو ببینه، نه تنها صورتش رو، حقیقت بهشت رو ببینه، حقیقت جهنم رو ببینه و مانند اون. اما وقتی وارد اون صحنه شد، کلن بین نفس و ایمان رابطه برقرار نیست. این روایت نورانی که مرحوم کلینی تو روزه کافی نقل کرد و بارها اشاره شد، این نمونه است از قیامت. جریان بعد از مرگ نظیر همین جریان خواب است. کسی جایی رو یا شخصی رو خواب میبینه، بعد که بیدار شد میگه ای کاش من این مطلبی میپرسیدم یا این کار انجام میدادم. در خواب همه اعمال ما محصول ملکات قبلی است. بین ما و کار اراده فاصله نیست که با اراده کار انجام بدیم، وگرنه اگر در خواب کسی خلاف کرد میشه معصیت، یا حرف خوبی زد میشه اطاعت، در نامه عمل رو بنویسن. اینطور نیست. بین نفس و عمل قلبی اراده فاصله نیست، بلکه هر کاری که محصول ملکات قبلی بود انسان تو عالم رؤیا انجام میده. تو قیامت هم که طبق اون روایت هم بود این نموداری از قیامت است، منتها قیامت خواب نیست، بیدار است، با همین بدن است، با همین روح است. انسان کاری را انجام بدهد که با اون کار اطاعت باشه یا معصیت باشه، ثواب ببره یا عقاب ببره، به هیچ وجه ممکن نیست. ولو تو جهنم هم رفته، اون عین الیقین، او حق الیقین علمی میشه، ولی نمیتونه ایمان بیاره. میگه اخرجنا، ما را اینجا بیرون بیارید تا ما ایمان بیاریم. اونجا نمیتونن ایمان بیارن. اگر ایمان بیارن میشه واجب و کفر میشه حرام. جایی که جای وجوب و حرمت است، جای شریعت است. مگر میشه وجوب و حرمت باشه، تکلیف باشه و شریعت نباشه؟ جای شریعت میشه دنیا. پس بنابراین اینا تو جهنم از عین الیقینی به حق الیقینی دوزخی و علمی رسیدن، مشاهده کردن و دارن میسوزن، اما نمیتونن ایمان بیارن. قیامت بعدش اینه. اینطور نیست که در قیامت ممکن باشه کسی ایمان بیاره یا کفر ببرزه یا اطاعت کنه. اینا که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اینطور نیست که برای ما ثواب بنویسن. که اونجا سخن از ثواب و عقاب نیست. مرتب اونها رزق حقا دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله. این سه جمله رو تو سوره مبارکه یونس مراضی فرمود. علم می آمد نه ایمان. بله الان همینه دیگه. مرحوم کلینی از وجود مبارک پیغمبر نقل کرد که حضرت از شاگردانش، از اصحابش سوال میکرد همه مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چه رؤیای مبشری دیدی؟ در خواب علم برای انسان روشن میشود نه ایمان، که ایمان بیاره سوای بره. این سه جمله که در سوره مبارکه یونس هست، در دنیا هر کی بگه خب ثواب داره. دعواهم فیها سبحانک اللهم، کسی تسبیح بگه ثواب داره. و تحیتهم فیها سلام، هر کسی در دنیا به دیگر سلام بکنه ثواب داره. و آخر دعواهم ان الحمدلله. ولی این سه جمله مربوط به دنیا نیست، مربوط به آخرت است. در آخرت اهل بهشت این سه جمله را میگن بدون که ثواب ببرن. چرا خوردن هست و سایر لذایز، لباس هم فیها حرید هست، همه این لذایز هست، اما هیچ کدوم اینا مربوط به ایمان و کفر نیست. در بهشت این سه جمله را میگن، مثل که در همین سوره فاطر آمد که وقتی اینا وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. خب اگر در دنیا کسی این جمله را بگه ثواب داره، در نامه عمل او ثواب نوشته میشه. اما همین جمله را بهشتی ها میگن ثوابی در کار نیست، چون جای شریعت نیست، جای ثواب و عقاب نیست. صدقات جاری که در دنیا انجام میدن، یا فرزند صالحی که داشتن، ولدن صالح اون یدوله، یا درختی که کاشتن و مانند اون، نتیجه عمل خودشونه دیگه. هر کسی عمل صالحی کرد تا این عمل زنده است سر پاست داره و ثواب می‌نویسن. اذا ما تبدا آدم انقطع عمله الا ان ثلاث، همسیل است، تعیین نیست، حاضر نیست. گاهی ممکن انسان صد تا کار بکنه، صد سازی کرده، جبهه رفته، کمک کرده، مدرسه ساخته، پل ساخته، راه ساخته، درخت کاری کرده، شاگرد تربیت کرده، کتاب نوشته، صد تا کار خیر کرد. تمام این کارهای صدگانه تا هست برای اون ثواب می نویسن، چون کار خودشه. تکامل علمی است، نه تکامل عملی. خیلی در برزخ انسان کامل میشه، خیلی از چیزها رو میفهمه، درجاتشون بالا نمیره مگر وسیله عملی که انجام دادن. هر چی که در دنیا میدید و شهیده بود به صورت علم حصولی درک کرد، الان میشه علم شهودی. خیلی درجات برزخی ها از در علم کامل میشه، تکامل علمی هست. اما یک ذکری بگه ثواب ببره، یه عملی انجام بده ثواب ببره، این نیست. همه اعمالی که در دنیا انجام داد تا اثر هست در نامه او نمیستن. جامعه همه اینا همون آیه سوره مبارکه یاسین دیگه، همون و نکتب و ما قدمو و آثارهو. حالا اون روایت معروف سدسازی و اختراعی کن و مشک و اینا رو نداشت، الان این طور رو خدا غریق رحمت کنه. امام رو که فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخیله، زمان و مکان هم در تفسیر دخیله، در فقه دخیله، در اصول دخیله. اون روز دیگه ساختن مشک و امثال مشک مطرح نبود. تا این روش هست در نامه اون ثواب می نویسند. اذا ما تبن آدم انقطع عمله، مگر اون چی که انجام داد. این در دنیاست دیگر. اگر کسی در دنیا تحصیل علم بکنه درجه بیشتری بره، کسی نکنه کمتر. اما در قیامت مؤمن و کافر هر دو عالم میشن. کافر هم میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، چیز پوشیده نیست. اون چه معیار هست اینه که در دنیا کسی زحمت بکشه عالم بشه و کسی زحمت نکشه عالم نشه. این یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اما در قیامت کافر میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. فرض آن است که در برزخ تا اثر عمل هست، جامعش همون آیه سوره مبارکه یاسین است که بود و نکتب و ما قدمون در زمان حیات خودشون و آثارهم که بعد از مرگ اینها میاد. هر عمل خیری، هر سنت حسنه، کسی قرض الحسنه رو رایج کرده، وام دادن رو رایج کرده، تسهیل ازدواج رو رایج کرده، کسی یه سنت رو داشته، هیئت امرای درست کرده که ازدواج جوانها رو تسهیل کنه، تا این فکر هست در نامه او ثواب می نویسن، برای که اثر اوست دیگر. اما یه کاری در برزخ بکنه که این کار کار جدید باشه، با این کار ثواب ببره، این چنین نیست. زیرا بعد از مرد سخن از شریعت و نبوت و اطاعت و عصیان نیست، وگرنه اونجا میشه دنیا. بالاخره اگه ثواب اقامه است تکلیف دیگه، تکلیف است دین دیگه، دین اگه است نبوت و رسالت دیگه. بنابراین تکامل علمی فراوان هست. یک، تبعات اعمالی که انسان داشت نصیبش میشه. دو، این آثار اثر خیر شامل میشه، اثر بد هم شامل میشه. کسی که بدآموزی کرده تا این سنت سیئه هست، در باره عمل او سیئه می نویسن. این نکتو ما قدم و آثاره هم همینه دیگه، اثر چه حسنه باشه چه سیئه باشه. تا چهارشنبه سوری هست، برای کسی که این سنت سیئه رو گذاشته سیئه رو می نویسن. هر کسی یه سنتی گذاشته، اگر حسنه باشه حسنه می نویسن، سیئه باشه سیئه می نویسن. فرض این است که بین نفس و ایمان در دنیا اراده فاصله است، یک. در آخرت کلن این تعطیل است، دو. مسئله علم چون بین نفس و علم اراده فاصله نیست، اختیار فاصله نیست، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، انسان تکامل علمی دارد. رشد و کمال عملی لذت هست، اما هر لذتی محصول رشد و کمال عملی نیست. رشد و کمال عملی لذت می آورد، اما هر لذتی محصول رشد و کمال عملی آخرت نیست، محصول رشد و کمال عملی ایمانی است که در دنیا داشتم. خب هو الذی جعلکم خلائف الارض، ذات اقدس اله شما رو جانشین قرار داد، هم جانشین خودش قرار داد، هم اینکه یکی پس از دیگری میایید. خلائف گفتن جمع خلیفه است و خلفا جمع خلیفه است. خلیف و خلیفه هر دو یکی هست، منتها تاش تای مبالغه است، تای تأنیث نیست. این که در باره هستن دفعه اینی جاقن و فل ارز خلیفتن نه خلیفن، برای اینکه انسان کامل مقام والای را داراست که کاملا میتواند دستورهای الهی را مدبرانه اجرا کند. این خلیفه است. برخی ها خلیفن یعنی بدون تای مبالغه، نه تای تأنیث. خب فرمود خدای سبحان شما را خلائف در زمین قرار داد، برای اینکه کل زمین را که مسخر کرد، یک قدرت تدبیرن به شما داد، دو اون مدیریتی را که به ذات مال ذات اقدس اله است شما را مظهر او قرار داد، نه به شما تفویض کرده باشد، سه شما این کار الهی را در زمین انجام بدید و از شما هم به جد خواست که زمین را آباد کنید. تو سوره مبارکه هود گذشت و من انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، اونجا بحث شد که استعمار از مقدس‌ترین واژه‌های قرآنی است. وقتی به دست ستمکارا افتاد از پلیدترین واژه‌ها در آمد. خدا فرمود من شما را استعمار کردم، یعنی چی؟ یعنی زمان زمین را مزین کردم به مسائل علمی، شما را هم مجهز کردم به نیروی تدبیر، شما را آوردم در زمین، از شما به جد خواستم زمین را آباد کنید. این الف و سین و تا منقوط هم اون مبالغه را میرسوند، مثل استکبره. واستعمرکم فیها، من به جد خواستم زمین را آباد کنید، هیچ احتیاجی به دیگری نداشته باشید، هر جا نفس میکشید روزی همونجاست. خب اگر این آیات قرآنی خوب در جامعه پیاده میکرد، تحریم و امثال تحریم فسون و فسانه بود، کلی به اطراف ایران دیوار بکشن. ما در اینجا کاملا میدونیم اگر قرآنی باشیم، چون همه چیز در این مملکت هست. فرمود من به جد از شما خواستم آباد کنی، و من انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، من استعمار کردم، من مستعمرم، شما مستعمر منی، من به جد از شما خواستم زمین آباد کنی. یعنی چی؟ یعنی امکانات را آفریدم، یک هوش استعداد به شما دادم، دو برای اینکه گدای دیگران نباشید رو پای خودتون بایستید، که بهش میگن اقتصاد مقاومتی، یعنی کسی که داره مقاومه، کسی که نداره چی مقاومت میکنه، این میشه سه. اما همین واژه مقدس قرآنی شده جدی پلیدترین واژه ها. اونا که بیگانه هم میگن که زمان زمین مال شما، نیرو مال شما، همه چی مال شما، برای ما کار بکنید. من استعمار همینه دیگه. این کوتاه لنگی نویس هشت مرداد این طور بود، استعمار منحوس یعنی تمام امکانات مال شما، برای ما کار بکنید. استعمار قرآنی اینه که تمام امکانات مال خدا به شما داد، آقای خودتون باشید. فقط ما از شما میخواییم که شما زمین رو آباد بکنید. این همه آبها هدر میره. خب بارها به عرضشون رسید. علوفه یعنی علوفه، یعنی علف. این دیگه انرژی هسته ای نیست که. این رو ما از خارج وارد بکنی. لبنیات گرانه، دام گرانه، گوشت گرانه. ما هزارها هکتار همسایه دیوار به دیوار دریایی. فقط ارزه و مدیریت میخواد. علوفه رو ما از ترکیه وارد بکنیم یعنی چی؟ قرار اینه که این که میگن قرآن تمدن میاره و تمدن من در تدیان ماست همینه، یعنی همه چیز من به شما دادم، شما خلیفه منی، نماینده منی، قائم مقام منی، زمین آباد کنید، آقا باشی. اینی که گفته شد قرآن مهجور است، نه برای اینکه ما حفظ بکنیم و جایزه بگیریم. جامعه قرآنی یعنی همین، خب بخونه بفهمه عمل بکنه. فرمود شما مدیریت دارید، من شما رو مدیر کردم. خب اگه کسی این قدرت نداشته باشه که خدا نمیفرماید شما خلیفه ملکه، معاذ الله خدا اشتباه میکنه یا خدا معاذ الله خلاف میگه. پس معلومه این مدیریت هست در جامعه، حالا هر کسی یه گوشه کار. این همه برکاتی که شما تو دفاع مقدس و امثال ذالک دید، تو نوآوری دید، تو فناوری دید، روزانه میبینید، پس همیشه هست. اما این نیروها را من به شما دادم، چون این نیروها را من به شما دادم، شما را جانشین خودم قرار دادم به نفع مظهر نه به نفع تفویض. و من الذی جعلکم خلائف فی الارض. از این به بعد اگه کسی کفر ببرزد یا ایمان بیاورد دیگه مسئول خودش. انسانی که به دنیا آمده در معرض تکامله، یا نمو پیدا میکند مثل جوانهایی که در اثر ورزش و در اثر بدنسازی سالم نه ناسالم فربه میشوند، نمو میکنند. نمو آن است که تمام اعضای بدن همسان رشد میکنند. بعضی ها نمو ندارن، چاق میشن، اضافه وزن دارن، اینا خیال میکنن نمو کردن. بعضی ها نه نمو میکنن نه چاق میشن، زنبور دست اینها رو زده ورم کرده. مسئله چاقی یه حرف است، مسئله نمو حرف دیگه است، مسئله ورم چیزی دیگر است. ما تو فارسی میگیم آماس، اونا میگن تورم. تورم یه واژه عربی دیگه، ورم کرده. این استثمن زا ورم از مثلهای معروف عربه، یعنی این شخص زنبور دستش زده ورم کرده، خیال کرده چاق شده. تازه چاقی میانه بین ورم و فربهی است. اون که کمال هست نمو بست و فربهی، نه چاقی. فبود ما شما را آفریدیم، شما گاهی زنبور دستتون رو میزنه خیال میکنید که رشد کردید، گاهی اضافه وزن پیدا میکنید خیال میکنید نمو کردید. ما شما را برای نمو آفریدیم. من کفر فعلیه کفرو، اما ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. فبود بعضی ها زنبور دستشون زده ورم کرد، خیال بکنن چاق شدن. این کفر اینا رو بالا آورده، ولی همونطوری که زنبور زده دستش بالا میاد. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، چون مرتب این دارد سرمایه میدهد، دارد سم میگیرد، خیلی خسارت دیگه. این بیان نورانی هست در امیر سلام الله علیه که بود نفس المرء خطاب و الالموت. همینه، هر نفسی که ما میزنیم یه قدم به قبر نزدیکتر میشیم. اگه بین ما و قبر 100,000 نفس فاصله باشد، یک نفس که برآوردیم یک قدم به قبر نزدیکتر شدیم. نفس المرء خطاب و خطوه، یعنی قدم. نفس المرء خطاب و الالقبر. نه، در نظام تکوین اینا خلیفه قرار دادن، منتها خلافت سوء استفاده کردن. این ندای عمومی جهان است. ندای عمومی جهان، هیچ کسی خلیفه دیگری نبود، کل جوامع بشری اینا خلاف الهی هست. اگر نسبت یه قومی باشد، ولی این قوم خلیفه قومی دیگه است، چون که بعد از جریان طوفان نوح گفتن خلاف اونجا محفوف به قرینه است. اما در اونجا که خطاب جهانی و جهان شمول قرآن است، جامعه بشری خلاف است. اینه اونجا که محفوظ به قرین نسل. خب معلوم شه که این نسل خلیفه نسل قبلی است. ایمان و کفر هم همینطور، چون مؤمنین هم هستن دیگه. ما شما رو خلیفت الله قرار دیم، ولی شما سوء استفاده کردید. مثلی که در آیه 32 رابط به این که ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. مرحوم شیخ طوسی و امثالشون به زحمت افتادن که این استفینا اگر انبیا و امثال انبیا باشه ما چی رو حل بکنیم. نه خیر، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. خدا منت گذاشت، یعنی نعمت عظما داد، وجود مبارک پیغمبر را، قرآن را داد، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. لذا جمعی افراد رو این آیه در بر میگیرد، چند تا برهان اقام میکند بر توحید. ضمن این که برهان اقام میکند بر توحید که یکی هو الذی جعلکم هست، یکی هم آیه 41 است که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. در این وسط میفهمد شما که مشرکید. مشرکید اونطور نیست که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان دارد به اینکه قل ارائیتم شرکاکم الذی تدعون. شرکا برای اینکه اینها یه مقدار مال رو برای بت ها قرار میدن، اونها شرکای در اموال قرار میدن، اون نیست داره. یعنی این بت هایی که شما شرکا الله قرار دادید، شما یا دلیل عقلی برید یا دلیل نقلی. مشابه اینم قبلا گذشت که خدا فرماید حرفی که شما میزنید یا برهان عقلی بیارید یا برهان نقلی بیارید که جمع را شاید. اینجا هم همین است. فرمود به این که ارائیتو من اخبرونی شرکا اکم الذین تدعون من دون الله، یا دلیل عقلی بیارید بگید اینها چون فرون چیز خلق کردن از این جهت معبودن، یک. یا شریک خدا بودن، با خدا دوتایی با هم خلق کردن، از این جهت معبودن، دو. این حرفو یا خلقت به استقلال یا خلقت به شرکه، این رو شما ثابت کنید یا به دلیل عقلی یا به دلیل نقلی. در حالی که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی، ارونی نشون بدید، اخبرونی مازا خلق من الارض به استقلال، این یک. ام لهم شرک فی السماوات، این دو. این ام عطف اون ام نیست. یا ارونی با برهان عقلی یا دلیل نقلی بیاری، نه اینکه این ام عطف اون ام باشه. یا دلیل عقلی بیاری، ارونی مازا خلق، یا اگر دلیل نیاوردید که اینها خالقن، دلیل نیاورد که اینها شریک خالقن، هیچ کدام از این دوتا حد وسط، دوتا حد وسط، این دوتا حد وسط، هر حد وسطی مسئول تشکیل یک برهان است. دو تا حد وسط هست. اگر هیچ کدام از اینها رو با عقل نتونید ثابت کنید، لااقل ام آتیناهم کتابا، که دلیل نقلی بیارید. آخه انسان حرفی میزند نه دلیل عقلی داشته باشه نه دلیل نقلی. فهم غلا بینت من، تو سوره مبارکه احقاف مشابه این آمده. در سوره مبارکه احقاف فرمود ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل المسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. قل ارايتم ما تدعون من دون الله، شما که شریک قائلید برای خدا، ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک في السماوات. این دو تا برهان است. اگر این معبودها شما یه چیزی را خلق کردند، خب لیاقت داره، یک. اگر چیزی رو خلق نکردن، شریک خدا بودن در آفرینش، لیاقت داره، این دو. هیچ کدام از اینها که نیست. اگر دلیل عقلی ندارید که اونا شایسته ربوبیتن، اعتونی به کتاب من قبل هزا، به دلیل نقلی بیارید بگید در فلان کتاب الهی آمده که بت‌ها این کار رو کردن. قال ارائیتو با تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل ازا او اثارت من علم، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. دستتون که خالیه، هیچ کاری هم نکرده، خب چرا اینا رو میپرستی؟ این برهانی که در موارد عدیده آمده که شما نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، برای اینکه اینا استحقاق دارن، پس معلوم میشه که پرستش اینها باطل خواهد بود. فهم علا بیانت من، هیچ کدام از اونها نیست. اونا که شما را به بت پرستی دعوت می کنند فریب کارند و کارشون فریب دادن است. والحمدلله رب العالمین.